أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يسلمون أنه غير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطاهرين مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخون در بحث تمسک به آن، در جایی که فردی در یک زمان از تحت آن خارج شده باشه، اینکه آیا به آن باید تمسک کرد یا به استثاب حکم خاص، خب تفصیل قائل شده بودن در بعضی صورش بین اینکه تخصیص از ابتدا باشه یا از غیر ابتدا باشه، یا به تعبیر حاشیه از ابتدا یا انتها باشه یا از وسط باشه. خب برای اینکه ببینیم این فرمایش مرحوم آخون رو تا چقدر ما این مطلبی رو متعرض شدیم در مورد اینکه در جایی که یک دلیل مثلا از ابتدا تخصیص خورده باشه نسبت به یک فرضی، مثلا ما میدانیم زید عالم در ابتدای علمش وجوب اکرام نداره، نمیدانیم در ادامه وجوب اکرام داره یا در ادامه وجوب اکرام نداره. اینجا مرحوم آخون می فرمایند که ما به دلیل اکرم العالم تمسک می کنیم، یک حکم مستمر رو هم برای زید ثابت می کنیم، ولی یک حکم مستمری که مبدأ این حکم مستمر از حین تحقق موضوع نیست، بین زمان تحقق موضوع و زمان ثبوت حکم فاصله میفته، ولی بعد از ثبوت حکم که منقطع از زمان تحقق موضوع هست، یک حکم مستمر دائمی برای موضوع ثابت میشه. خب ما عرض میکردیم که ما در واقع دلیل ما سه تا دلالت داره. یه دلالت بر عموم افرادی داره، یه دلالت بر عموم ازمانی داره، یه دلالت بر مبدأ عموم ازمانی داره. شما میدانید در مورد زید حکم به نحوی که هم زید رو بگیرد، هم حکم مستمر باشد، هم مبدأش از حین علم باشد، این به این شکل ثابت نیست. حالا که به این شکل ثابت نیست، چرا مخالفت ظاهری اینجا حتما در یکی از این دلالت‌های سگانه پدید اومده؟ چرا این مخالفت ظاهر رو متوجه مبدأ استمرار میکنید، مخالفت ظاهر رو متوجه اصل عموم زمانی یا اصل عموم افرادی نمیکنید؟ چرا؟ وجهی نداره. خب یه نکته ای ممکنه شخصی تصور بشه، یک جوابی داده بشه که این جواب تو کلام مرحوم شیخ انصاری تو نمیدونم تو این بحث هست یا نه، ولی تو بعضی بحث ها به مشابهش اشاره شده و پاسخ داده شده. اون اینه که اگر شما عموم افرادی رو مثلا خارج کنید، دیگه عموم ازمانی هم میپره. انسانی فرع عموم افرادیه. حالا ابتدا مقایسه رو نسبت به عموم ازمانی عموم افرادی میکنیم، شبیه همین مقایسه هم نسبت به عموم ازمانی و مبدأ الاستمرار دال بر استمرار، اصل الاستمرار یا دال بر مبدأ استمرار، اونجا هم همین مطلب میاد. اون اینه که شما اگر عموم افرادی رو کنار بگذنید، عموم ازمانی هم کنار میخوره. دلیل دال بر استمرار میگه این حکم در مورد هر فردی که ثابت باشد مستمر است. پس اگر یه فردی مشمول دلیل نبود، استمرار هم میپره. پس بنابراین اگر شما عموم افرادی رو کنار بزنید، هم عموم افرادی رو کنار زدید، هم استمرار رو کنار زدید. ولی اگر فقط استمرار رو کنار بگذارید، دیگه یک عموم افرادی سر جای خودش باقی میمانه. همچنین در جایی که دلیل دال بر استمرار رو با دلیل دال بر مبدأ استمرار میسنجیم، مبدأ استمرار فرع اینه که اصل دال بر اصل استمرار وجود داشته باشه. اگر بگیم این حکم مستمر نیست، دیگه مبدأ استمرار هم کنار گذاشته شده دیگه. پس بنابراین ما باید مخالفت ظاهر رو متوجه دلیل دال بر مبدأ استمرار کنیم تا مخالفت ظاهر کمتری ممکن مرتکب شده باشیم. خب مرحوم شیخ اینجا پاسخ میدن که عرض کردم تو این مسئله خصوصی مسئله شاید نباشه، ولی تو مشابهاتش این پاسخ میدن. اون اینه که ایشون میفرمایند که درسته وقتی عموم افرادی کنار گذاشته میشه، استمرار حکم دیگه معنا نداره چون موضوع نداره، ولی استمرار حکمی که کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه اصلا موضوع نداره، این مخالف ظاهر نیست. مخالف ظاهر جایی هست که دلیل ما به حسب ظهور دال بر مطلبی باشه، ما به این ظهور نخواهیم پای بند بشیم. ظهور دلیل این هست که اگر فردی مشمول دلیل است مستمر باشد، ولی اگر فردی عدم استمرارش به خاطر عدم شمول اون فرد باشه، یعنی که اگر دلیل فردی رو شامل نشه، به تبع استمرار حکم هم اون فرد رو نگیره. این عدم استمرار حکم مخالف ظاهر نیست. مخالف ظاهر اینه که فرد مشمول دلیل باشه ولی ما به استمرارش قائل نشیم. مجرد این که ما این استمرار رو بهش ملتزم نشدیم مهم نیست. مهم اینه که آیا مخالفت ظاهری اینجا مرتکب شدیم یا نشدیم. کنار گذاشتن استمرار در جایی که اصلا فرد مشمول دلیل نیست مخالفت ظاهری نیست. مخالفت ظاهری نسبت به استمرار نیست، نسبت به کنار گذاشتن فرد خب مخالفت ظاهر هست. پس بنابراین ما دوران هم بین دو تا مخالفت ظاهره، یا باید فرد رو کنار بگذاریم که یه مخالفت ظاهر بیشتر صورت نگرفته، اون که فرد رو کنار گذاشتیم پس عموم افرادی نسبت به او مخالفت ظاهر مرتکب شدیم، یا استمرار رو باید کنار بگذاریم در جایی که عموم فرد رو گرفتیم، اینم مخالفت ظاهره. بنابراین دوران امر بین دو تا مخالفت ظاهره، در هر مورد یک مخالفت ظاهر بیشتر ما مرتکب نمیشیم. پس بنابراین از این جهت ترجیحی نداره اینکه ما مخالفت ظاهر رو متوجه عرض کنم عموم دلیل داله بر استمرار بگیریم. همچنین
اخف و مخالفتن نیست،
به اصطلاح اخف و معونتن نیست، هر دوشون یک مخالفت ظاهر بیشتر ندارن، بنابراین از این جهت نمیتونیم. خب یک بیان دیگری ممکنه ما بیاییم برای ترجیح، برای توضیح کلام مرحوم آخوند بیان کنیم، اون اینه که اینجوری بگیم که اگر دلیل دال بر عموم افرادی به عموم باشه، اون دلیل دال بر مبدأ استمرار به اطلاق باشه، با وجود عام مقدمات حکمت در مطلق شکل نمیگیره، با وجود عام مخالفت، چون یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه بر تخصیص است، تقیید است، و با وجود عام این مقدمه از مقدمات حکمت تام نیست. پس بنابراین به تعبیر فنی دلیل حجیت ظهور در عام وارد هست بر دلیل اعتبار اطلاق، چون دلیل اطلاق در صورتی شکل میگیره ما که ما دلیل معتبر بر تقیید نداشته باشیم. عام با توجه به ادله حجیتش دلیل معتبر بر تقیید است، پس در بنابراین ما باید تفصیل بین این کلام منو آخوند اینجور بخواییم توضیح بدیم که چون عموم ما عموم افرادی است، دال بر استمرار اطلاق است و مطلق در جایی که عام وجود دارد بهش نمیشه اعتنا کرد، پس بنابراین این مطلب با این بیان کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدیم. این توضیح کلام مرحوم آخوند، این توضیح یه سری قید و قیود داره، یعنی در بعضی موارد فقط ما میتوانیم این توضیح رو قائل بشیم. اولا باید دلیل دال بر عموم افرادی، شمول افرادی، عام باشه نه مطلق. اگر اون دلیل خودش مطلق باشه اون این بیان نمیاد. اگر ما به اهل الله البی بخوایم تمسک کنیم که اهل الله البی مطلق خودش، وقت دیگه این بیان نمیاد دیگه. این در صورتی هست که مثلا اوفو بالعقود باشیم و ما جمع محلا و الف لام رو عام بدانیم نه مطلق بدانیم، یا اکرم کل عالمن باشه که خب ادله کل وارد شده که عام. یک شرط. شرط دوم اینه که اینجا یه بحثی هست بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری در مورد این که ما میگیم یکی از مقدمات حکمت این هست که دال بر تقیید نداشته باشیم. مراد از این دال متصله یا اعم از متصل و منفصل؟ مرحوم شیخ از بیانش استفاده میشه مطلق دال، چه متصل باشه چه منفصل باشه، باید نباشه تا مقدمات حکمت شکل بگیره. ولی مرحوم آخوند مطلب رو منکره، چندین جای کفایه تفریح میکنه، من جمله در بحث تعادل تراجی، این بحث به اصطلاح مقایسه مطلق و مطلق و عام در تعادل تراجیه کفایه وارد شده و تفریح ایشون میکنه که مطلق و مقید اینجور نیست که مطلق در به نظرم در بحث جمع عرفی که به هر حال ایشونی مطلب رو داره، حالا الان محلش رو دقیق اگر پیدا کنم تو هم اینه صفحه منها ماقیل فی ترجیح ظهور العموم علی الاطلاق تقدیم التغییر علی التخصیص فی ما دار الامر بینهما من کون. این صفحه چاپ جامعه مدرسین صفحه 512 در فصل در بحث این که از هر و ظاهر چجوری تشخیص داده میشه و در جایی که دوتا دلالت باشه با هم دیگه متنافی باشه کدوم مقدمه بر دیگری هست. میگه بعضی گفتن که ظهور عموم بر اطلاق مقدمه، منها ماقیل که به حاشیه میگه قاله و شیخ فی فرادل اصول ناظر به کلام شیخه، منها ماقیل فی ترجیح ظهور العموم علی الاطلاق و تقدیم التغییر على التخفيف فيما دار الامر بينهما من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق فانه معلق على عدم البيان والعام يف له بيانا. بعد ادامه توضیح میده این مطلب رو، بعد میگه فيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضي فی مقدمات الحکمه انما هو عدم البیان فی مقام التخاطب به قرین متصل لا الی الابد، این که اصلا نه متصل نه منفصل. بنابراین وقتی مقام تخاطب تموم شد بیانی وارد نشد این ظهور اطلاقی شکل میگیره، ظهور اطلاقی که شکل گرفت ظهور عمومی هم شکل گرفته، این دوتا اون که ذاتن وجود داشت این با تمامیت مقدمات حکمت شکل میگیره، بنابراین اینا رو با هم دیگه نباید. دو جای دیگه هم صفحه 134 هم به همین مطلب اشاره کرده و بله حالا این بحث رو البته بله این حالا صفحه 134 این مطلب هست، صفحه 200 حالا مطلب مفصلی من اونها رو فقط آدرسشو بدم، صفحه 134 صفحه 277 صفحه 212 277 512. من حاشیه یه بار کفایه رو مطالعه میکردم، هر جا مطالبی که به هم دیگه مرتبط هست آدرساشو به هم دیگه تو حاشیه نسخه خودم دادم، حالا الان مراجعه نکردم دقیقا، ولی اینجا هم از این که حالا اینا با هم دیگه مطابقن مخالفن امثالی اینا چیزایی که به هم دیگه مناسب هست مراجعه بشه موقعی مطالعه هر کدوم از اینها اینا رو، این بحث رو در این صفحات که عرض میکنم خود این عبارتی که خوندم 512 بود ولی اونهایی که باید مراجعه بشه صفحه 134 212 بعد 212 به این بحث مربوطه، 277 277 هم بیم بحث مرد. در حال این مجموعهش رو حالا نگاه کنید، اون که حالا خوندم هم 512 بود که خب تفریح داره که در جایی ما عام رو بر مطلق مقدم می‌داریم که اون در واقع در به شرطی که اون مطلق در کنار عام باشه. بنابراین در ما نحن فی اگر بخواهیم ما نحن فیه رو بسنجیم، اگر دال بر عموم زمانی و دال بر عموم افرادی تو یک کلام باشن، طبق مبنای مرحوم آخوند هم مطلب تمامه. فرض کنید ما یه دلیل میگه که اکرم العلماء، این اکرم العلماء اکرم مثلا کل عالمن تعبیر بکنم که راحت تر باشه، اکرم کل عالمن از یه طرف عموم افرادی داره، همه علما رو شامل میشه، از یه طرف دیگه میگه همه این افراد هم اکرامشون اکرام مستمر باید باشه
اطلاقا.
تو اینجا تقدیم عموم افرادی بر اطلاق به یعنی اطلاقی که داله بر استمرار هست درسته، چون در واقع هر دو در یک کلام هستند. یعنی شرط تمامیت این توجیهی که کردیم اینه که داله بر مطلق، داله بر استمرار و داله بر اصل حکم متصل به هم باشن. اگر به هم متصل بودن، دلالت عمومی یعنی دال بر عمومیت حکم نسبت به کل فردن، خود همین بیان می شود نسبت به اینکه اون اطلاق فرض این هست که زید ما می دانیم یک حکم مستمر ندارد، ولی اکرم کل عالمن میگه هر عالمی را باید اکرام کنید، زید رو شامل میشه. همین قرینه است برای تخصیص یعنی تقیید اطلاق داله بر استمرارش. این که ما میگیم در هر فردی از افراد عالم باید یک وجوب اکرام مستمری که از ابتداء حکم هم این استمرارش وجود داشته باشه وجود داشته باشه، این در صورتی هست که این ما دلالت بر خلاف نداشته باشیم. اطلاع عموم افرادی اکرم کل عالمن دلالت بر خلافه و فرض اینه که متصل هم هستن. اگر متصل بودن دیگه اون اشکال مرموع خون به مرحوم شیخ اینجا مصداق پیدا نمی کنه. پس بنابراین این شرایطی که برای تمامیت این تقریب و کلام مرحوم آخوند هست اینه: اولا دال بر عمومیت افرادی، شمول افرادی، عموم باشه، عام باشه. دلیل اون جهتی که نکته‌ای که سبب می شود ما شمول حکم نسبت به جمعی افراد رو نتیجه بگیریم ادوات عموم باشه، یک، نه به اطلاق. دوم دال بر حکم مستمر، استمرار الحکم، و دال بر عموم در یک کلام باشن. اگر در دو کلام باشن اینها این بیان، این تقریبی که ما می‌خواستیم بکنیم درست نیست. اینجا یه نکته دقیقی وجود داره. حالا نکته دقیق ما این هست که ما در ما نحن فی سه تا حکم داریم، سه تا دال داریم. یه دال بر شمول افرادی، یه دال بر استمرار الحکم، یه دال بر مبدأ الاستمرار. این سه تا رو داریم. اگر دو تا بود راحت بود، ما میگفتیم که دال بر شمول حکم نسبت به جمعی افراد اگر عام باشد و دال بر استمرار الحکم مطلق باشد و به او چسبیده باشد، یعنی کلام متصل باشد، اینجا دال بر شمول افرادی ورود پیدا می کند بر دال بر استمرار الحکم، کلام مرموخون کاملا درست میشه. ولی مشکل ما مشکل دیگریه. مشکل ما اینه که ما اینجا سه تا دال داریم، یک دال بر شمول افرادی، یک دال بر استمرار الحکم، یک دال بر مبدأ الاستمرار. مبدأ الاستمرار غیر از اصل الاستمراره. اینی که مرحوم آخوند اینجا میگه دال بر استمرار رو باید حفظ کنید، دال بر مبدأ استمرار رو کنار بگذارید. خب اگر این چنین باشه، یه قید سومی هم باید اینجا ما بهش بزنیم که این قید سوم باید میشه بسیار از مثالهای بحث رو از تحت در شمول کلام مرحوم آخوند خارج میشه. اون اینه که دال بر اصل استمرار هم دلالتش وضعیه باشه نه اطلاقیه باشه. اگر ما گفتیم اکرم کل عالمن دائمن و ما میدانیم زید مبدأ استمرارش، یعنی یک حکم دائمی که مبدأش از هنگام عالمیتش باشه وجود نداره، خب اینجا ما میگیم از یه طرف کل عالمن زید رو میگیره، از یه طرف دائما هم به دلالت وضعیه اقتضا میکنه که زیدی که مشمول حکم هست حکمش مستمر باشه. اما اینکه مبدأ استمرار کجا باشه؟ مبدأ استمرار ممکنه فاصله پیدا کرده باشه. اینجا دیگه کلام مرحوم آخوند درست میشه. پس کلام مرحوم آخوند در صورتی درست هست که این سه تا قید وجود داشته باشه. یک، دال بر شمول افرادی عموم باشد. دال بر اون استمرار اون هم عموم داشته باشه و متصل به اینم باشه، چون اگه متصل نباشه باز اون مشکلات پیش میاد. مستمر به اون و دال بر استمرار مبدأ الاستمرار وضعی نباشه اطلاقی باشه این سه تا. و متصل باشه این سه تا قید رو اگر وجود داشته باشه مثلا مرحوم آخوند درسته. ولی ما مشکلمون اینه که عملا همچی مثالی خیلی گیر نمیاریم. اون مثال روشنی که در بحث ما هست مثال عفو بالعقوده. عفو بالعقود ما یه بحث در مورد دال بر شمول حکمه، دال بر شمول حکمش رو بگیم عمومه اشکال نداره، بگیم العقود عام جمع محلا باللام جد ادوات عموم، حالا مرده هسته تحقیق اینه که اطلاق عموم نیست، ولی حالا اون رو بر مبنایی که اون پذیرفت اون هیچ. اما دال بر استمرار حکم اطلاقیه وضعی نیست. دال بر اینکه مبدأ الاستمرار کجا هست این دال اطلاقیه. پس بنابراین چجوری میخواییم ما در واقع حتما باید این عرض کنم خدمت شما، ما میدانیم که مثلا چیزی که ابتداء عقد یک خیاری ثابت هست، خیاری ثابت کنید شرط کردن که تا مثلا خیار حیوان رو من تعبیر بکنم، خیار حیوان تا سه روز خیار ثابت هست، عرض کردم من خیار مجلس رو خیلی بخاطر توضیح خیار مجلس رو خیلی مثال چیز نمیدارم، خیار مجلس ممکن اصلا شرعن که انه مجلس مقوم صدق عقد قرار داده شده باشه، ولی خیار حیوان اینجور نیست. خیار حیوان مبدأش یعنی از اول عقده تا سه روز خیار وجود داره. خب بحث این اوفو بالعقود، عقود مربوط به حیواناتی که شامل میشه بحث. پس بنابراین عموم افرادی عقود مربوط به حیوانات رو میگیره. ما در عقود مربوط به حیوانات میدانیم که از یک لزوم وفاء مستمر ما نداریم که از اول عقد باشه، از اول به عقد باشه. خب صحبت سر این هست که حالا که لزوم مستمر نداریم، شما چرا میگید که یک حکم مستمر داریم؟ یعنی استمرار حکم رو مسلم میگیرید، تخصیص رو متوجه اون مبدأ قرار میدید. بگید نسبت به حیوانات اصلا ما نمیتوانیم اثبات کنیم که حکم لزوم وفا مستمر. البته این نکات خارجی اینجا وجود داره، اون نکات خارجی ممکنه از اون نکات خارجی ما اطلاق استفاده بکنیم، ولی اونا رو بذاریم کنار. نکات خارجی اینی که اگر اصلا مشخص یک حکمی در مورد لزوم وفا نسبت به عقود مربوط به حیوان باشه، ولی مشخص نباشه که در چه زمانهایی چیزهایی لغوه، خب لازمه لغویت این هست که ما بگیم این حکم که مستمره. اون یک نوع اطلاق مقامیه، تمسک به لغویت و اینا خارج از بحثه. یعنی در خصوص این بحث ما میخواییم به اطلاقات لفظیه تمسک کنیم، نه اطلاقات مقامیهی که به خاطر لغو نبودن و از این بحثا. در خصوص این بحث حق با منون شیخه، یعنی نتیجتا ما این مطلب رو برما خونده، ما نتیجتا این مطلب رو میپذیریم که اگر قرار باشه خیار حیوان معلوم لزوم عقد مربوط به حیوان مقدارش مشخص نباشه، در چه مقدار برهی از زمان، در چه بازی از زمان مشخص نباشه، لغوه. یک لزوم عقد فل جمله برای عقود مربوط به حیوان وجود داره. خب چه بدهد ما اگه ندونیم که این لزوم از کیه تا کیه؟ خود این اقتضا میکنه که اون مقداری که مسلم هست که لزوم عقد نداره که تا سه روز هست اونو بذارید کنار، الباقیش رو مشمول دلیل قرار بدید، بگید که لزوم عقل از بعد از سه روز وجود دارد الی الابد، ولی اگه بخواد غیر این باشه لغویتش میاد. این غیر از بحث ماست، یعنی این بحثایی که ما داریم میخواییم بکنیم ما به اطلاقات لفظیه میخواییم تمسک کنیم. این یه بحث دیگه است، بحثی است که محقق ثانی هم بهش اشاره کرده، میگه که اگر اینجا عموم ازمانی وجود نداشته باشد لم ينتفع به عموم الافرادی. به عبارت محقق کرکی این عبارت هست، میگه اینجا ما حتما باید به عموم ازمانی داشته باشیم، ولی اون عموم افرادیه لغو میشه. بگیم حکم شامل مثلا فلان معاملات میشه، ولی این معاملات فل جمله در بعضی زمانها لزوم وفا دارد، لزوم عقد دارد. خب چه فایده حالا زمانی که نامشخص باشه و اینا؟ این خودش اختبا میکند که استمرار داشته باشه. خب اگه این باشه این مسئله درسته، ولی این غیر از که بیان مرحوم آخونده، یه بیان دیگری هست که ما در واقع با تمسک به عدم لغویت استمرار و حکم رو استفاده میخواییم بکنیم. بنابراین این رو باید فرق بشه. یعنی خلاصه عرض من این هست که منهای در جایی که هیچ مثلا لغویتی چیزی منهای بخواه به لغویت تمسک نکنیم، مجرد این که ما عموم افرادی شمول افرادی ما به عموم هست کافی نیست برای اثبات مطلب، باید دال بر استمرار هم به وضع باشه. اگر دال بر اصل الاستمرار با دال به مبدأ الاستمرار هر دوش اطلاقی باشن، ترجیح بین این دوتا وجهی نداره که یکی رو بر دیگری ما ترجیح بدیم. این محصل عرائض ما. اینجا حالا یه مطلب دیگه هست، من چیز شروع میکنم توضیحشو در جلسه بعد میدم. مرحوم آقای نائینی اینجا یک تفصیل قائل شدن در این بحث بین این که ما این قید زمان قید الحکم باشد یا قید متعلق الحکم باشد، قید الحکم باشد یا قید متعلق الحکم باشد. این کلامی هست که کلام مرحوم آقای نائینی آمده، آقای خویی هم در موردش بحث کرده، آقای دیگه هم مورد بحث قرار گرفتن. حالا ببینیم آیا این مطلب درست است، اصلا کلام مرحوم آقای نائینی تبیینش چیه یه جهت و چه وجهی برای این تفصیل وجود دارد. چون یه مقداری به نظرم به کلمات مرحوم آقای خویی اینها اون نکته‌ای که میتواند وجه کلام مرحوم آقای نائینی باشه درست تبیین نشده، و از اون طرف آیا این بیان درستی هست یا درست نیست. من اونی که میخوام بگم، فکر میکنم بیان مرحوم نائینی بازگشت میکنه بحثی که در مرحوم نائینی دارن در مورد تقسیمات اولیه و ثانویه حکم. ایشون اطلاق حکم رو نسبت به تقسیمات اولیه حکم به نفس دلیل صحیح میدونن، ولی نسبت به تقسیمات ثانویه میگن به اون دلیل نمیشه اطلاق گیری کرد، نیاز به متمم جعل داره، مبنای متمم جعل. اینجا بحثای آقای خویی بحث اصلا تو اون فضاها نبرده، در حالی که باید بحث تو اون فضاها میرفت که بحث متمم جعل و امثال اینهایی که مرحوم نائینی مطرح میکنن. حالا من اشاره میکنم، یه اشاره اجمالی هم اشاره در جلسه آینده در این که اصلا اصل بحث متمم جعل درست هست درست نیست، وارد تفصیل اون بحث متمم جعل نمیشم، ولی بعضی از نکات اون بحث متمم جعل رو که در حدی که یه مقدار بحث روشن‌تر بشه رو اینجا طرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد فاطمه.